بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که این روایت ابی بصیر را مدرک قرار داده بودند برای عدم العفو از دم الحیض که اقل من الدرهم است. سایر دما که اقل من الدرهم باشد مانع از صلات نیست، ولکن دم الحیض مع کونه اقل من الدرهم این مانع است از جواز صلات در آن سوق. عفوی در دم الحیض ثابت نیست و محقق فرموده بود در معتبر اصحاب به مضمون این حدیث عمل کرده اند. ما اینجا عرض می کردیم ولو اصحاب به مضمون این حدیث فتوا داده باشند، ولیکن ممکن است این فتوا را از جای دیگر استفاده کرده اند، نه به جهت این که این حدیث مستندشون بوده است اون جای دیگر را تعیین می کردیم که از کجا استفاده کرده اند این حکم را. عرض کردیم این حکم ممکن است استفاده بشود از اون روایتی که اون روایت عقبه است. در روایت عقبه ابن محرز داشت عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که باب 28 بود از ابواب النجاسات. الحایزه تسلی فی صوبها ما لم یصبه دم. حایز در همون ثیابش نماز می خواند که حیض در حال حیض پوشیده بود. مالم یوسف خودمون ما دامی که به اون صوب اصابت دم نکند. به قرینه ذکر الحایز معلوم است که مراد دم الحیض است. خب این روایت می گوید اگر دم اصابت کرد دم الحیض به صوب مرعه، نمی تواند در او نماز بخواند چه اقل من الدرهم باشد چه اکثر بوده باشد. غایت الامر این است که این فقها ولو جمله از فقها دیدن که روایات اف دلالت می کند چه اقل من الدرهم معفو است، اطلاق دارد دم حیض باشد یا غیر دم حیض. این روایت هم می گوید اگر به صوب دم حیض رسید نمی شود در او نماز خواند چه اقل من الدرهم باشد چه بیشتر باشد. در اون دم حیضی چه اقل من الدرهم است این روایت با اون اخبار معارضه می کنند بالعموم و خصوص من وجه. اون اخبار می گویند معفو است، اطلاق می گویند چون که اقل من الدرهم معفو است. غیر حیض باشد کاری ندارد این روایت، ولو اقل من الدرهم حیض باشد که این روایت می گوید اقل من الدرهم حیض باشد نمیشه نماز خواند چه اقل من الدرهم باشد چه اکثر من الدرهم باشد. تساقط می کنند رجوع می شود به ادله معانیت. اون ادله ای که می گفت وقتی که فهمیدی به صوب منی یا دمی اصابت شده است تا نشوری نمی توانی نماز بخوانی. و اینجا هم که یه روایت دیگر بود که می گفتیم چرا سابقا می گفتیم چرا نمی شود به اون روایت تمسک کنید بعد از تعارض، چون روایت به عمومی دلالت می کرد بر عف که موثقه داوود ابن سرهم بود در باب 20 عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في صوبه دما قال يتم. این روایت اینجا نمی شود، بله تمسک بوشهر، چون که مردی که نماز می خواند در صوبش یه دمی دید، این عادتا ممکن نیست که احراز کند این دم حیز است، مرد که حیز نمی بیند. این بدون جهت به این روایت نمیشه تمسک کرد، رجوع می شود بعد لیمانیت. شاید اینها اینجور گفتند و فتوا دادند، کمان که بعضی دیگر گفتند، گفتند بله اینجا معارضه است، رجوع بعد لیمانیت می شود. پس از کجا معلوم اصحاب به این روایت عمل کردند؟ این اون روز تا اینجا رسیده بودی، امروز اگر اجازه بفرمایید یه حرف دیگری میزنی. ولو محقق صاحب شرایع، ولی جلالتش واضح است و فرموده است که اصحاب به مضمون این حدیث عمل کرده اند، یعنی به مضمون حدیث ابی بصیر که گفتیم موقوفه نیست. عرض می کنیم اصحاب دلیل داریم که به این حدیث عمل نشردند. در عکس حرف محقق، فرمایش محقق، در ما نحنفی قرینه ای داریم که اصحاب به این حدیث عمل نشردند. چرا؟ برای آنچه این حدیث را دوباره برای شما بازگو می کنم. ببینید این حدیث چه خصوصیتی دارد. این حدیث اینجور بود در باب 21، سند را دیگر تکرار نمی کنم. روایت اینجور بود که از کلینی نقل می کند صاحب الوسائل. کلینی فرموده است لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غیر بله لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غیر دم الحیز، غیر دم الحیزی که هست، بله او اینجور نیست، الا دم الحیز ولی عاده ندارد. فإن قليله وكثيره في الصوب إن رآه أو لم يره سوا، ببیند یا نبیند سواس، نماز باطل است. عرض می کنم در این مسائل این است که من دم لا تبصره، ولیکن دیگران عرض می کنم برای این که ما در ما نحنفی قرینه ای داریم که اون قرینه شهادت می دهد به وضوح که اصحاب به این روایت ابی بصیر عمل نکردند و مستندشون در حکم به عدم العف این روایت ابی بصیر نبوده است. اون قرینه چیه؟ اون قرینه این است که در خود کافی که موجود در ید ماست و دیگران که از کافی نقل کرده اند، متن حدیث لم تبصره هست نه لا تبصره. روایت اینجور است که ابی بصیر عن ابی عبدالله عن ابی جعفر کافی در جلد سوم صفحه بله 205 است، روایت سومی لا تعاد الصلاة عن دم لم تبصره، لم است لم تبصره نه لاست، عن دم لم تبصره غیر دم الحیز الا دم الحیز، فإن قلیله و کثیره فی الصوب این رآه او لم یره سوا. خود در خود کافی اینجور است، دیگران هم اینجور نقل کرده اند. شیخ هم که شیخ الطایفه این روایت را نقل کرده است، این نقل کرده است که لم تبصره، به لم نقل کرده است نه به لا. خب معنای این حدیث این است، کسی نمیدونست، زنی نمیدونست در صوبش دم الهیزه است، نماز خواند و بعد از اینکه نماز را تمام کرد دید بابا این صوب وضعیاتش خراب است، لکه خون دارد. اون وقتی که حیز بود پوشیده بود خون اصابت کرد اون وقت به این صوب. این روایت میگوید که نماز باید آقاده بشود ولو بعد از صلات، چون که دم را تا حال ندیده بود نماز خوانده بود، در ساید دماء عیبی ندارد، نماز محکوم به صحت است، ولیکن در دم الحیض نماز باید آده بشود. او را قبلا دیده باشد یا ندیده باشد، ببینید لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره، یعنی تا حال ندیده بودی، نماز خواندی ولیکن ندیده ای، غیر دم الحیض الا دم الحیض، فإن قلیله و کثیره فی الصوب ان رآه او لم یره سوا، ببیند یا نبیند نمازش باطل است. چه زور انسان صوب را در حال نسیان و نجاسه بخواند نماز باطل است. این روایت میگوید دم حیض یک خصوصیتی دارد، اگر نماز را جهلن به دم حیض در صوب خواندی اون نماز محکوم به بطلان است. لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره، که ندیده بودی غیر دم الحیض، فإن قلیله و کثیره فی الصوب ان رآه او لم یره سوا، نماز باطل است، باید عاده کنی. خب میگیم یا محقق و یا خدا به تو رحمت کند، کیف گها در اون مسئله ای که کسی جهلن در صوب نجس نماز خواند، نجس بالدم باشد، بالمنی باشد، بالبول باشد. همه گفتند اگر بعد از صلات فهمید صلاتش صحیح است. این جور دیگر اونجا کسی دم حیض را استثنا نکرد، خواندیم مسئله را گذاشتیم، ولو یه نفر هم استثناء نکرد که الا دم الحیض، صلات را در دم حیض بخوانی جهلا نماز باید آده بشه باطله، کسی نگفتیم را. مضمون این حدیث اینه باید آده بشود. چه جور شما میفرمایید این اصل حدیث را اصحاب عمل کردند به مضمونش؟ کی عمل کردند؟ بدون جهت این روایتی که هست، این روایت یه جهتش معمول به هست، چون این است که قلیل و کثیر دم حیض فرق ندارد، اما مضمونش مفتاح به بوده باشد، مضمونش مفتاح به نیست. اون روز خدمت شما عرض ناقابلی کردیم، اگر برای لطف فرموده بودید گفتیم اون وقت استناد به روایت معلوم می شود که در او یک خصوصیتی باشد که در سایر روایات اون خصوصیت نباشد و اصحاب به اون خصوصیت فتوا بدهند. این خصوصیتی که در این روایت هست این است که صلات در صوبی که دم الحیض دارد جهلن هم باطل است، جهلن به دم الحیض. این در اون روایت چیز نبود، توجه کردید، در اون روایات دیگر نبود، در اون روایات دیگر به اطلاق دلالت می کرد بر اینجی مالن یوسف و دم مادامی که دم حیض صحابت نکند. اما اگر جاهل بود چه کار بود؟ با اونها کاری نداشت. این اگر اصحاب به این روایت اعتماد می کردن فتوای به این خصوصیت می دادند، می گفتند بر اینجی ولو جاهلن هم در دم الحیض نماز بخواند نمازش باطل است. کی فتوا دادن؟ خود شما فتوا ندادید، خود شما محقق. پس بدون جهت است که این روایت دعوا بشود که مشهور به این عمل کردن، این دعوا دعوای بلاوت است. مشهور بله فتوا دادن که دم الحیض فرقی ندارد بین قلیل و کثیرش، اقل من الدرهمش یا کثیر من الدرهمش، ولیکن استناد به این روایت نکرده. این یه حرف. حرف دیگری که در ما نحن فیه داریم، فرض می کنیم بر این که افرز این روایت روایت اسم معتبر، این اشکال را هم نداشت، این قلیلی که در اینجا گفته است، این قلیلی که اینجا فرموده است، مثلا امام علیه السلام علی تقدیر صدورها عنه علیه السلام، این قلیل اقل من الدرهم نیست. این قلیل کم باشد یا بیشتر باشد، معلوم است فرض کنید اینقدر مثلا به وقت به اندازه مثلا دو عقد انگشتی ابهام دم است، عرفان صدق می کند که دم است، بله توجه زن سو بزنه دیگر هم نه، یه وجب دم دارد، هر دو در حال حیض پوشیده بودن. بپرسی این کدام یکی قلیل است، میگن این کم است اون زیاد است دیگر، ولو بیشتر از درهم است. این قلیل در این روایت دلیل نداریم که اقل من الدرهم است، قلیله و کثیره زیاد باشد یا کم باشد، بلی بیل اطلاق اقل من الدرهم را هم میگیرد قلیل، وقتی که بیل اطلاق شد قابل تقیید میشود. اون روایاتی که فرض بفرمایید دلالت میکنند بر این که دم الاقل در صوب اقل من الدرهم در صوب عیبی ندارد، با اون روایات معارضه میکنند، بلی نتیجه عملی مانعیت است. چرا؟ چون که تعارض بالعموم و الخصوص من وجه است. وقتی که تعارض بالعموم و الخصوص من وجه شد، تساقط می کنند، رجوع می شه به ادله مانعیت. توجه کردید؟ بله علی هذا الاساس ما نمی توانیم بله ملتزم بشویم که مشهور به این روایت اعتماد کردند و این روایتی که است، این روایت معتنابه است. همین زور است روایت فکر رضوی صدوق علیه الرحمه در من لا یحصل الفقیه در این باب یه روایتی نقل کرده است از رضا علیه السلام. اون روایت معلوم شد حالش چیز که نمی شود گفت که این روایت ولو مرسل است. اینجا دارد و سئل رضا علیه السلام جلد اول صفحه 42 حدیث 65 است در فقیه. در اونجا دارد که و سئل رضا علیه السلام که اونجا این زور فرموده است و این کاند دم دون حمستین کمتر از نخود بوده باشد فلا و اصب ان لا یغسل الا ان یکون دم الهیز، مگر این که دم الهیز باشد، فا انهو یجب غسل صوب من، واجب از صوب را از اون دم کم شست و من البول و المنی قلیلن کانا و کثیرن و تعاد منه السلات علم بهی اولم یعلم، ولی سلات از او آدمی شود یعنی از دم الهیز کم باشد یا زیاد باشد، ولی و تعاد السلات من علم بهی اولم یعلم، بداند او را در حال السلات یا نداند. چه مشهور به این عمل کردن که صدوق علیه الرحمه در فقیه نقل کرده است؟ بدون جهت در ما نحن فیه نمی شود به این حرف هایی که ما نمی تونیم، راهی نداریم تصدیق کنیم این حرف ها را. خب اون وقت می ماند از ما می پرسند خب اون روایتی که دا بود روایت موثقه داود ابن سرحان الحائض تسلی فی صوبه ما لم یرد دمن، این می گیرد دم اقل من الدرهم را و اکثر را. روایاتی که دلالت می کند اقل من الدرهم معفو است، اونها هم می گند اقل من الدرهم معفو است، دم غیر حیض باشد یا دم حیض بوده باشد. پس در دم حیضی که اقل من الدرهم است موسقه ای داوود با آنها معارضه می کند، تساقط می کند، رجوع به ادله ایمانیت می شود. چی گفتیم؟ شاید مشهور از این راه گفتن. این راه چه جور راهی است؟ از ما بپرسند، میگیم این درست نیست. اگر ما بودیم و موسقه داوود ابن سرحان و روایات اف از گلیل من الدرهم، ولو بعضی ها این زور تعارض خیال شدند، ولیکن ما بینشون تعارض نیست. چرا؟ چون که اون ادلهی که وارد است در اف اندم الگلیل، اونها حاکم است بر تمام ادلهی که میگوید صوبی که به او دم اصابت کرده است در او نمیشه نماز خواند، چون که اون روایات این ادلهی که میگوید حایز در صوبش نماز میخواند مالم یوسف و دمه دم به او اصابت نکند، این در مقام بیان این است که دم الحیز مانه است، در مقام بیان این است و اطلاقش هم میگوید که دم قلیل باشد، کثیر باشد، کمتر از درهم باشد یا بیشتر از درهم باشد. کمان که اون روایاتی که میگفت این اصحاب صوبه که زنابتون او دم فقسله و این سلی تفیه فعید، این میگوید که نه تنجس صوب، تنجس صوب بدم مانع صحت صلات است. این روایت این را میگن، مانعیت را بیان میکنند. اون روایات بعد الفراغ عن مانعیت دم که دم در صوب معلوم بشود مانع صحت صلات است، بعد الفراغ عن المانعیه مانعیت دم را تهدید میکنند، میگویند اینی که انسان باید صوبش را از دم بشورد، توجه کردید، و اگر در صوبی که با دم نماز خواند اون نمازش باطل است، بعد از دیدن ها بعد الفراغین میگن این در صورتی است که دم اقل من الدرهم نباشد، و الا اگر اقل من الدرهم بوده باشد او را قبلا ببینی یا نبینی، بشوری یا نشوری، نمازت صحیح است. چه مدلول صحیح محمد ابن مسلم بود اینها، هاکزا صحیح عبدالله ابن ابی یعفور که اینها امده دلیل ما بودن، مراحظه بفرمایید، اونها در مقام مانعیت دم صلات نیستن، اونها مانعیت را تهدید می کنن. یکی از مانعیت هایی که به آنها تهدید می شود این موسقه داوود ابن سرحان است که زنی که از بله در نماز در صوبی که در حال حیض می پوشید در او نماز بخواند مالم یوسف و دمون، یعنی اگر دم ثابت بکند دم مانع است. این دلیل را حکومت بر این دلیل هم دارم که دم باید اقل من الدرهم نباشد، و الا اگر باشد بشوری یا نشوری، ببینی یا نبینی، علا حد این سواست. بدون جهت لو کننا و نحنه، درست توجه کنید، ما بودیم و محصور خارجی نبود، فتوا می دادیم که دم الحیض مثل سایر الدماء است، اگر اقل من الدرهم شد معفو است. چرا؟ چون که اطلاق در بعض اون روایات اف، ولو بعضی ها گفتن اصلا اونها اطلاق ندارن نسبت به دم الحیض، چون که در اونها مفروض این است که مرد این خون را در صوبش دیده است، و مرد خونی را که در صوبش میبیند لا محاله دم الحیض نمیشود، یا ندرتن ممکن است اتفاق بشود عیالش کوتاهی کند و دمش بیفتد به صوب او، اصلا اونها دم الحایض را نمی گیرند. نه، این زور نیست. اون روایات صحیحه محمد بن مسلم اطلاق دارد، الدم یکون فی الصوب علی و انا فی السلام. توجه کردید، زنش در حال حیض بود، صوبش را داده بود چی بشورد، توجه کردید، اون هم شسته، خون نداشت، فقط صوبش سرکه بود، الان خودش هم دیده بود که هیچ خونی ندارد، وقتی که زن آورد توجه کردید صوب را خشکاند آورد، میبیند اون خونی که همون خونی که در سایر کهنه های مثلا عیالش هست، همون خون اینجا افتاده است و این هم نماز خونده است، در حال وسط نماز است. چه اطلاقی دارد؟ اطلاق شامل میشود، این یه امر متعارفی است. بدون زد این روایات اطلاق دارد، لو کنا و نحن فتوا میدادیم که نه دم الحیض با قمی غیر دم الحیض الا حد سواست کمتر از درهم باشد معفو نه است. ولیکن ما نمیتوانیم مشهور را مخالفت کنیم، بدون زد فتوایی نداریم. ولیکن الاحوت این است که دم الحیض ولو اقل من الدرهم هم بوده باشد، او را باید ازاله از صوب بکند و صوب را از او تطهیر بکند. این مقدارش را میتوانیم بگوییم. اون وقت رسیدیم به غی به دم نفاس و الاستحاضه. در دم الحیضی که است، در دم الحیض، بله این فتوا مشهور است، شماز کرنا عدم الاف، ولیکن نسبت به دم نفاس و الاستحاضه چه زور است. این نسبت به شهرت دادند، اینها را هم گفتند که مشهور میگویند که دم نفاس و دم الاستحاضه لاحق به دم الحیض است، ولیکن این شهرت محقق نیست، ولی صدقش محرز نیست، بلکه عکسش محرز است. ولی جماعت کثیره ای گفتن، اما مشهور بشود مثل دم الحیض، نه این زور نیست. شیخ قدس الله نفسه شریف فرموده از شیخ الطائفه و بعضی ها جمله از بله علما تبعیت کردن قدیما و حدیثن، این زور نیست که این مثل اولی شهرت بوده باشد. محققم او را در دم الحیض گفت، ولیکن معزالج اون محققی که او را گفته است در دم نفاس ملتزم شده است که ملحق است به دم الحیض و دم الاستحاضه او هم ملحق است. خود محقق در معتبر چرایا محقق فرموده است چه جوری که نجاست در دم الحیض اغلظ است، چه جور نجاست دم الحیض اغلظ است، همون اغلظیت در دم نفاس و الاستحاضه همون اغلظیت است. از کجا بفهمیم این اغلظیت را؟ برای اینکه دم الحیض چه اغلظ است، به جهت اینکه شارع غسل واجب کرده است، به خروج دم الحیض بر زن واجب می شود غسل. همون غسل را هم توجه کردید، همون غسل را هم در استحاضه و هاکذا در نفاس واجب کرده است. یه چیزی بگویم این محقق را، ولی این حرفش را کم نگیرید که این حرفش حرفی است بی اساس نیست، مثل اینکه بعضی ها گفتن غسل چه مربوط است به نجاست. نه، در اون صحیحه داشت که امام علیه السلام ذکر المنی و شدده و جعله اشد من البول، اگر یادتون بوده باشد اینجور بود، فرمود امام علیه السلام بله منی را که ذکر کرد، فرمود این اشد از بول است، نجاست منی اشد از بول است. خب اشدیتش به چه ملاحظه بود؟ خب بول را هم باید، بلکه بول را باید دو دفعه شست، منی را همین یه دفعه شست این اشرف کافی است. چرا فرمود امام اشد است؟ این به جهت این است که غسل امنی اشد غلظتش به جهت این است که موجب غسل می شود به خروجش. همان اشدیت کن نظر محقق این است که در دم استحاضه و نفاس و دم الحیض هست و بما انه اشد است عفو نشده است دم الحیض، تا این نجاسات هم عفو نشده است. اگر مرادشون نظرشون نظر مبارک محقق این زور باشد که من توضیح کردم، توضیح هم یه سر صورتی پیدا کرد، اگر این بوده باشد عرض میکنیم یا محقق اونجا که امام فرمود و جعله اشد من البول، نجاستش را اشد قرار نداد، امرش را در روایت هست و امرش اشد است، یعنی ازالش اشد است، معلوم است
چونکه بول عینی ندارد، همینجا آب ریخته خودش میره. توجه کرد، اما معنی این زون نیست، اون چسبندگی دارد، اون اشد است، یعنی ازاله اش اشد است. او به اون ملاحظه بود، نه به جهت این که موجب غسل است، بدون جهت معنی. فرض کنید معنی لازم نیست در صحب از کسی بوده باشد که غسل به او واجب است. اون کسی که ولو معنی ما از کسی دیگر خارج شده اصابت به صحب این کرده است، فرقی نمی کند. مثل صحب مشترکی که دو نفر می پوشیدن، فرقی نمی کند. و اشدیت نجاست عدم العفو نمی آورد. عفو و عدم العفو و اشدیت نجاست نه غسل می آورد نه عفو و عدم العفو. ما در نجاسات داشتیم که ما خلق الله خلقن انجس من الکر، اینجور داشتیم دیگه. نجاست او اشد است، وقتی که نجاستش اشد شد معنای اشدیت این است که غسل واجب است. اونجا همون غسل بالفت واجب بود، خودش هم یه مرتبه بیشتر نبود. پس غسل وجوب الغسل یا تعدد الغسل، تعدد وجوب الغسل بلکه تعدد الغسل، این راجع به اشدیت نجاست نیست. تعدد الغسل را می شود گفت، اما غسل و عدم وجوب الغسل راجع به چیزی که از اشدیت نجاست نیست. بدون جهت در اینها غسل واجب کرده از شارع، اما چرا عفو نباشد؟ پس علا هازا یه دلیل دیگری هم گفتن، گفتن که النفاس دم حیض محتبس هست. اصلا اینی که در روایت داشت دم الحیض قلیله و کثیره سوا، دم نفاس را هم میگیرد. چرا؟ چون که دم النفاس همون دم الحیض است. مادامی که زن حامل است اون دم الحیض غذا الولد است، بیرون نمیاد الا فی بعض الاوقات. و اما وقتی که ولادت حاصل شد رحم او را میاندازد، دم را بیرون، همون دم حیض است. النفاس دم حیض محتبس. این اولا بر ما ثابت نشده است که این نفاس دم حیض محتبس است. این را ما تا حال یه روایت معتبره ای داشته باشد، اطباء چه میگویند نمیدانم، اون را هم نمیدانیم، ولیکن بگویند هم نمیدانیم. این دم نفاسی که است دم حیض بوده باشد، ما این را ثابت نشده است. خب ثابت هم بشود، شاره در دم حیض غیر محتبس گفت و قلیله و کثیره سوا، چون که دم الحیض منصرف است به همون دمی که زن در هر ماه میبیند، عادتشه، یوم العادتشه میبیند، منصرف بوست. اما دم غیر محتبس او را هم شامل بشود، نه، این ما دلیلی نداریم که او، یه دلیل ما حیض بود، اون دم حیض هم منصرف به حیض متعارف است، چونی که عرفاً به او حیض میگویند. به زنی که بچه آورده دیشب نمیگن حایض است، میگن هر کس بگد خلاف واقع گفت. این در خطاب همون دم الحیض موضوع حکم است، دم النفاس را نمیگیرد. اون وقت میماند فرض کنید دم استازه، گفتن استازه مشتق من الحیض است. مشتق من الحیض باشد چه میشود؟ خب حکم حیض، حکمی که به عنوان حیض سوار شده به عنوان استازه میاد، در ماده هی ففرز مشتق از اوست، ماده تنوست به حسب نمیدانم اطلاق لفظ. اما معنای استهازه چی بوده باشد؟ معنای استهازه به حسب المستفاد من الروایات اصلا غیر دم الحیض است. در روایات معتبر دارد که از دم الاستهازه خارج می شود از ارقی که غیر ارقی است که دم الحیض خارج می شود. اصل دم دیگری است، دمی است که خاصیت دیگر دارد. وقتی که دم حیض از زنک خارج شد خودش می فهمد، چون که به سوزاندن خارج می شود، از آثارش حرکت است. دم الاستهازه را زنک اصلا ممکن است یه روز دو روز نفهمد، بعد ملتفت بشود ببیند که بله توجه کردید، چون که ره بارد است خروجش توجه حرکت ندارد، بدون زدرب به ما نمیفهمد. اینها دو تا دم هستن به حسب روایات. اگر کسی بگوید نه این روایات درست نیست، اینها نیست، تمام نیست، خب تمام نباشد، هست دار اقلن استحاض با حیض دو تا حکم مختلف دارد، این را کسی نمیتواند منکر بشود. از اون احکام مختلفه یکی این است که دم الحیض لا یختفر و دم الاستحاضه یختفر. چه جور شما حکمی را که بر دم الحیض ثابت است به استحاضه سرایت میدهید؟ بدون جهت در ما نهنفی، چون که شهرت محقق نیست، فتوای به این که دم الاستحاضه یا دم فرض کنید نفاس اقل من الدرهم بوده باشد و تمسک بکنیم به اطلاق روایاتی که میگوید اقل من الدرهم معفو است، مانعی ندارد فتوا. بله احتیاط ارجح است، ولیکن فتوا مانعی ندارد و مخالفت مشهور نیست. و کم من از علما که با وجود این که از فتوای مشهور نمیگذشتند، اونها فتوا دادن که عیب ندارد، اینها معفو است. بدون جهت در اینها محصوری نیست. بعد از این کلام بدون جهت نتیجه این شد که دم الحیض اختفار نیست عدل احوت، ولیکن بخلاف دم النفاس و الاستحاضه در آنها اختفار است. بعد انشاءالله نوبت میرسد به دم نجس العین. دم نجس العین، بله این دو قسم است دم نجس العین. یه وقت دم یعنی آدم مشرک کافری است، آدم دهری است، توجه کردی است دستش زخمی شد از اون خون کثیفی که هست به صوب بر من فقیرم افتاد، توجه کردید صوب، ولیکن کم است، اقل من الدرهم است. دم نجس العین است، ولیکن نجس العینی که داخل حیوان غیر معکول لحم نیست، داخل حیوان نیست، انسان است نجس العین است، مثل مشرک و کافر. اگر گفتیم کفار به اطلاق ها نجس هستند، یه نجس العینی هست که داخل حیوان است، مثل میته، گوسفند است، میختی که میته شد نجس العینی میشود، ولیکن حیوان معکول بود، داخل حیوان بود. صاحب العرو قدس الله نفسه الشریف استثناء کرد دماء ثلاثه را، بر آنها عطف می کند دم نجس العین را و بعد دم المیته را. این که جدا کرد، سرش این است که مراد از اون نجس العین انسان نجس العین است، میته را که به او عطف کرد حیوان نجس العین است. میگوید این نجس العین و هاکذا میته، اون هم دماش عفوی ندارد. بعد در عبارت دارد بل و من غیر معکول الله، حیوانی بوده باشد ولیکن نجس العین نیست، حیوان زنده است. مثلا فرض کنید مثلا ذئب است، روباه است، گرگ است، توجه کردید از خون او پاشید به صوب شخص کمتر از درهم است، زخم بود یه جاش از اون خونش اصابت کرد، اونجا میفرماید بل و من غیر المعکول، اون هم معفو نیست. خب این شما میبینید که کلام ما در سه مقام باید واقع بشود، یکی دم انسان نجس العین کلم شریک، یکی دم حیوان نجس العین چی میته بوده باشد حیوان و نجس العین، یا کلب و خنزیر چه نجس العین هستند. توجه کردید چون که فرق ما بین کلب و خنزیر و میته نیست، سلام آسیتی، دم حیوان نجس العین است. سالستن کلام واقع میشود در دم حیوانی که فرض بفرمایید اون حیوان غیر معکول اللحم است ولیکن طاهر است، خود حیوان طاهر العین است، از خون او پاشیده است به صوب مسلی یا بدن مسلی، و و اون خون هم کمتر از درهم است. کلام در او واقع می شود سالسن